عبد الصمد در گذشته در روسیه کار میکرد و پول خوب به دست میآورد، امسال به روسیه رفته نتوانست و در بازار مردی کاران دوشنبه جای گرفت تا حداقل پول نان خود و کودکانش را یابد. امسال به روسیه رفته نتوانست و در بازار مردی کاران دوشنبه جای گرفت تا حداقل پول نان خود و کودکانش را یابد. معاش ناچیز سعادت هم که از راه روبی به دست میآورد برای خرید خوراکواری صرف میشود.
همسون که نه سر باشه و چیزای نهاز میگیریم و کم که باشه و بسه با همسون میگیریم.
عبدالصمد شوهری سعادت حالا به صبرانه منتظر کشاده شدن مرزها است. برای وضع کاری وزنین در دوشنبه پولی ناچیز میگیرد. این کار هم دائمی نیست و روزهای میشود که با کیسه خالی به خانه برمیگردد. دو پسر سفرگل نوروا در روسیه کار میکردند ولی حالا در خانه بیکار ماندند. خانم نوروا میگوید زندگی آیله بزرگ آنها و برادر معیوبشان براده پسران مهاجرشان بود. فعلا آنها به خانه پول نمیفرستند و روزگار خانواده با پول نفقه پیش میرود که چندان زیاد نیست.
خانم اکنام، خاندم اکنام، یک خانده سوم، یک لینچور دو سال شست دو سوم، یک جمع خلق، یک جمع میخریم.
بنابر پژوهش بانک جهانی در دوره پاندمی بیش از 40% آیله ها در تاجیکستان خرید مواد خوراکی را کم کردند. طبق این پژوهش در این دوره بیش از همه آیله های مهاجران زیان دیدند. در چنین شرایط کارشناسان بانک پیشگویی کردند که میزان کم بیزاتی در تاجیکستان بالا می رود. در گزارش آید به اقتصاد تاجیکستان گفته شده است انتظار می رود که کاهش انتقال پول مهاجران در تیر ماه سال 2020 سبب افزایش کم بیزاتی شود. آیله های کم بیزات در تاجیکستان نسبت به آیله های میانه حال بیشتر به پول مهاجرت وابستند. بیش از 80% خانواده هایی که از مهاجران پول دریافت می کنند می گویند اکثرا این مبلغ را برای خوراک و دیگر مواد نیازی اول صرف می کنند. رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت بر این است که در آغاز سال 2021 وضع در تاجیکستان بهتر می شود، چون به اندیشه او روسیه حالا سخت به نیروی مهاجران نیاز دارد و مسکو مجبور است که به آنها اجازه ورود دهد یا خودش مهاجران را برای کار برد. بنابر تحقیق این کارشناس، کارفرمایان در روسیه آماده‌اند به مهاجران تاجیک 3 برابر بیشتر از دوره تا پاندمی مبلغ بدهند. 10% درآمد مجموعی محصولات داخلی روسیه از حساب مهاجران است. از این 1 یا 2% از حساب مهاجران تاجیک است. تصور کنید که اگر مهاجران نباشند، اگر مهاجرت 50% کاهش یابد، میزان مجموعی محصولات داخلی روسیه 5% کم می شود. بنابراین مجبور می شوند از مهاجران استفاده کنند. حالا معلوم نیست تا کجا این پیشگویی های کارشناس درست است، ولی در هر صورت تحلیلگران بانک جهانی حدس میزنند که وضع در سالهای 2021 یا 22 بهتر می شود. این هم در صورتی که اگر واکسن ضد کووید 19 مورد استفاده عموم قرار بگیرد. خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ریچارد پاوند، عضو کمیته بین المللی المپی، اظهار نموده است که افضلیت دادن به ورزشکاران جهت امگذرانی کووید 19 راه واقعی برگزاری بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 خواهد بود. تقویم مسابقه های بین المللی جودو تا المپیاده توکیو تصدیق شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. عضو کمیته بین المللی المپی ریچارد پاوند اظهار داشته است که افضلیت دادن به ورزشکاران جهت امگذرانی کووید 19 راه واقعی برگزاری بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 خواهد بود. ولی بحران سلامتی پس از کشف شدن نمونه نوی ویروس که 70% بیشتر انتقال می‌یابد بدتر شد. میزبان المپیاد ژاپن یکی از کشورهایی می‌باشد که نمونه نوی ویروس را به قید گرفته است. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ قبلا از ورزشکاران خواست که تا آغاز بازی های توکیو 2020 واکسن ضد کووید 19 را قبول کنند، اما تاکید کرد که این طلبات قطعی نیست. او گفت که کمیته بین المللی اولمپی با استحصال کنندگان و دیگر کارشناسان ساحه طب کاربری می نماید، ولی ابراز داشت تشکیلات پیش کسانی را که نیاز بیشتر به امگذرانی دارند نمی گیرد. بازی های اولمپی توکیو 2020 از 23 ایول تا 8 اوگست و بازی های پارالمپی از 24 اوگست تا 5 سپتامبر امسال دایر خواهند شد. خبری دیگر، فدراسیون بین المللی جودو تقویم چهارابینی های پیش از بازی های اولمپی توکیو 2020 را نشر کرد. روز 11 ژانویه در دوحه قطر مسابقه استادان جهانی جودو شروع می شود که 3 روز ادامه خواهد کرد. تاجیکستان را در این مسابقه 3 ورزشکار سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده هر دو در وزن تا 73 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که پهلوان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده بعد تبابت طولانی باری اول در مسابقه بین المللی شرکت خواهد کرد.
خواجه‌زاده بهروز در حالت خوب قرار دارد. باوری داریم که بهروز خواجه‌زاده یک گوشین خیلی جالب نشان میده.
ولی پهلوان دیگری نامداری تاجیک کامران شاهی استاپریان که دستش را جراحی کرده است در مسابقه جهانی استادان سمبو در دوحه شرکت نمی ورزد.
متاسفانه حالا پورا برقرار نشده است. طبق نقشه او در مسابقه گران سلم دونگی خود را میبیند اشتراک میکند.
در مسابقه جهانی استادان جودو در دوحه اشتراک 400 ورزشکار از 70 کشور 5 قاره جهان در نظر است. ورزشکاران برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحتها به المپیاده توکیو تلاش میورزند. سپس در ماه فوریه اسرائیل و هنگ کنگ دو مسابقه را برگزار میکنند و بعدن استافیت را تاشکند به دست میگیرد که در آنجا از 5 تا 7 مارت باری اول مسابقه از سلسله تاسکلوهی بزرگ برگزار می شود. از 7 تا 10 اپریل در پایتخت قرغیزستان بیشکک برگزاری مسابقه قهرمانی آسیا و اقیانوس میان بزرگسالان به نقشه گرفته شده است. از 6 تا 13 ایون در پایتخت مجارستان بوداپشت قهرمانی جهان بین بزرگسالان برگزار می شود که آن تا المپیاده توکیو آخرین مسابقه به حساب می رود.
شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس تا در بری یاری دیگم، من در غم قیست بطی تو حیران بودم، تو شانی شمس در بری یاری دیگر، من در غم قیس حتی تو حیران بودم، راهی تو سفه بی بختی تو خندم، پستی تو زیاد نباد و سچندم، شگر بند آمان تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس تا در بری یاری دیگر، من در غم قیس بطی تو حیران بودم، افسوس نمی خورم که خوردم غمی تو، شب دیر همیشه بودم همی تو عاشق و زیبا تی خود نکردم نفسه تا شادیم بی خود شمردم همی تو
مرکز مطالعات امنیتی ملی اسرائیل INCC در ارزیابی استراتژی و یا رهبردی سالانه خود از شرایط امنیتی اسرائیل در سال 2021 ایران را بدترین تهدید خوانده، اما بحران داخلی اسرائیل را هم در ردیف یکی از سه تهدید جدی برای این کشور تفسیر کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در ارزیابی این مؤسسه تحقیقاتی که چند پیش نشر شد آمده است که موضع‌گیری حکومت نوی آمریکا نسبت به ایران خطرات امنیتی برای اسرائیل و احتمال ضعیف شدن رهبران سیاسی اسرائیل در برابر ایران و منطقه را بیشتر می‌کند. مرکز مطالعات امنیتی ملی اسرائیل پیش بینی کرده است که هرچند حکومت جو بایدن رئیس جمهور تازه انتخابی آمریکا موضع دوستانه در برابر اسرائیل خواهد داشت، اما بازگشت احتمالی آن به سازش اتمی با ایران برای اسرائیل قابل تحمل نخواهد بود و از این رو اسرائیل باید با دولت نو در واشنگتن و جامعه جهانی با هدف مایل کردن آنها بر ضد ایران گفتگوهای نو داشته باشد و از آنها برای تامین امنیت اسرائیل ضمانت بگیرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ سال 2018 آمریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد و در عهد باراک اوباما امضا شده بود. بر اساس این ارزیابی اسرائیل با دو سناری احتمالی در زمینه آمریکا ایران روبرو است. اول احیای گفتگوهای آمریکا و ایران در باره سازش اتمی یا ادامه کارهای ایران برای دستیابی به قدرت نظامی اتمی. مؤسسه تحقیقات مسائل امنیت ملی اسرائیل گفته است که در خصوص هر دو سناریو اسرائیل باید آمریکا را به اقدام مشترک با خود بکشاند تا سازش دگرگونه‌تر از سازش اتمی به دست بیاید و در آن بندی سختی باشد که نظارت هر زمانی و در هر جا برای محدود کردن برنامه اتمی ایران را در نظر بگیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از دو ماه پیش که پیروزی جو بایدن در انتخابات قطعی شد پیوسته تکرار کرد است که آمریکا نباید به سازش اتمی با ایران بازگردد. یک وزیر اسرائیلی نیز گفته است که بازگشت آمریکا به سازش اتمی یعنی جنگ اسرائیل با ایران است. در ارزیابی برنامه هسته‌ای ایران را بدترین تهدیدی بالقوه برای موجودیت اسرائیل ولی خطری درازمدت نامیده است. مؤسسه مذکور به سه رویداد امنیتی وابسته به ایران در سال 2020 اشاره کرده است که به مقامات ایران به اسرائیل نسبت دادند و یا گفتند که اسرائیل در آنها نقش داشته است. ترور محسن فخریزاده پدری برنامه‌های اتمی ایران، قتل قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ترکش در تأسیسات اتمی نتنز. مرکز مطالعات امنیتی ملی اسرائیل نوشته است که از نظر جمهوری اسلامی هنوز اسرائیل پاداش این عملهایش را نگرفته است و ممکن است ایران سرانجام به آن اقدامات پاسخ بدهد. ایران در نخستین سالگرد قتل قاسم سلیمانی که روز 3 ژانویه 2020 در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد گفت از همه آنهایی که در این طرح نقش داشتند انتقامی سخت خواهد گرفت. ایران همچنین گفته است که شواهد زیادی در دست دارد که ترکش در تأسیسات اتمی نتنز و ترور محسن فخریزاده کار دست اسرائیل است. مقامات تل اویو در این باره سکوت اختیار کردند، ولی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات بلندپایه امنیتی و منابع آمریکا اسرائیل را عامل این دو حادثه معرفی کرده است. مرکز مطالعات امنیتی ملی اسرائیل حضور نظامی ایران، حزب الله، حکومت سوریه، نیمه نظامیان طرفدار ایران، اقدامات تهاجمی از غرب عراق را نزدیکترین تهدید برای اسرائیل تفسیر کرده است. ارزیابی این مرکز مطالعاتی
به دولت اسرائیل توصیه داد است که مناسبات با اروپا و جامعه یهودی آمریکایی را که در 40 سال اخیر آسیب دیدند بازسازی کنند. این مؤسسه نوشته است که توافق صلح میان اسرائیل با چند کشور عربی تخیلی است، زیرا سرانجام راه عادی سازی رابطه ها با کشورهای عربی از طریق حل مسئله فلسطینی ها میگذرد، نه برعکس. اسرائیل آخر سال گذشته با چند کشور عربی از جمله امارات متحده عربی رابطه های دیپلماتیک را برقرار کرد. بنابر سبب اختلافات سیاسی و جنجال های داخلی احزاب سیاسی در اسرائیل، در دو سال گذشته بار چهارم است که انتخابات پارلمانی صورت می گیرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما مهبورا کرامو و روزنامه‌نگار و مؤلف مستند مرد کار می باشد. این فیلم درباره زنانی که سری راه در ختلان انتظار کارفرما می نشستند و با پول ناچیز کارهای خاص مردان را انجام می دهند واکنش زیاد آورد. صحبت ما با مهبورا کرامو و درباره مستندهای گرفتهش، مشکلات زنان در تاجیکستان و وضع آزادی بیان در آستانه سال نو برگزار شد.
مهبورا کرامو و روزنامه‌نگار، کارگردان و پرودوسر، او را بیشتر از روی مطلب‌های رسانه‌ایش می‌شناسند که حکایت از روزگاری بانوان تاجیک می‌کند. مهبورا کرامو در خبرگزاری آسیا پلاس مسئول لایحه‌های ویژه ژورنالیستی مانند سلام سسیدی و پچوم سیلا سیسترا بود. مؤلف فیلم‌های مستند مردیکور، سلکنده و ریچور است که از حیات سنگین ساکنان نواحی دوردست تاجیکستان حکایت می‌کند. او مؤلف لایحه 180 درجه نیز است. چند پیش سازوری جایزه بهترین حامی حقوق انسان 2020 گردید. 8 سال تجربه کار و همکاری با رسانه‌های داخلی و خارجی دارد، از جمله با آسیا پلاس، سپوتنیک تاجیکستان و اسوسییتد پرس. سال‌های آخر او همچنین در دایره همکاری با اینترنیوز، AWPR و اکادمی وسایت اخباری عامه تاجیکستان به روزنامه‌نگاران جوان قالب‌های جدیدی سوها را می‌آموزد.
مهبورا سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست می‌خواستم درباره فیلم مردیکار پرسم، ایده تهیه این فیلم از کجا پیدا شد و هدف از برداشتن آن چه بود؟
ایده فیلم دو سال قبل پیدا شد. راستی گپ، درباره بازار مردیکار زنان پیشتر از ایده من، یعنی پیشتر از اون که همین فکر به سرم اومد، خبرگزاری آسیا پلاس یک مقاله کوتاه 2 دقیقه اینا کپشن ویدیو تهیه کرده بود و راستی گپ همون وقت من همچون پرودوسر در لایحه سلام سسیدی کار میکردم و همین ویدیوی 2 دقیقه اینا در دایره همون لایحه آماده شده بود. راستی دیدم بسیار تاثیرم کرد و فکر کردم که این موضوعی است که باید فراتر از اون، یعنی 2 دقیقه بیشتر باید آماده شود و یک مطلبی بزرگ حجم تر باید باشد. و چند وقت از پیش بودم در نظر دارم همین فکر در سرم بود، اما جرأت نمی کردم از پیش شوم، چون که تا این دم من مثلا از پی آماده کنی فیلم مستند هیچگاه نبودم و فکر میکردم شاید از بوتش نبرم. بعد وقتی همین از جانب اینترنیوز آزمون اعلان شد، فکر کردم که الگه وقتش اومد، باید از پدرش شوم و یک بار رفتم همراهشون صحبت کردم، همراهی همون زنها، و راستی گپ اعتمادم کامل تر شد که این موضوع سازوار یک فیلم مستند است، چون که وقتی شما درباره یک مشکلات در دایره یک دو دقیقه مطلب آماده میکنید، نمیدونم چرا، اما تجربه کاری من نشان میدهد که تاثیرش اونقدر زیاد نمیشود، یعنی که تماشابینان میتوانند کامنتاری گذارند، شرح گذارند، در اطرافش صحبت کنند، اما توجه ساختارهای لازمه را جلب نمیکند وقتی که شما تنها 2 دقیقه مواد آماده میکنید. اما وقتی یک چیزی جدیتر آماده میکنید، یعنی فیلم مستند است مثال یا اینکه یکم سوژتی تحلیلی، اون وقت مثلا اهمیت میدید.
هدفش چی بود؟
هدفش همین بود که ساختارهای داخل دور تا توجه ظاهر کنند و از پای حل این مشکل شوند، چون که خودتون میدونید که این بازار مثلا دیروز پیدا نشد، بازار زیاده از 10 سال علاقه فعالیت میکنند، زنها همه روزه اونجا میبین از پس روزی خود و راستی گپ در این سال و زمان به فکر من شرمندگی است که مثلا همین خیل زنها تا امروز باشن و از پای روزیشون شوند. و این رو
کدام لحظه های فیلم خاطر ما بودن؟ مثلا برای من اون لحظهش خاطر من بود که نورسان خورسال تا بیگاه در خانه مادرشان رو منتظر میشن تا مادرشان از بعد از کار برای آنها یکان خوراک بیارد. برای خود شما کدام لحظهش بسیار خاطرمان بود؟
با پسی پرده، پسی فیلم لحظه های خیلی زیاد بودن که تاثیر بیشتر داشتن. مثلا برای من تا امروز خیلی علم‌آور است که در برابر همین زنها کودکایشون میبین و بزرگ همراهشون کار میکنن. مثلا اونها حالا نوبالغ هستند اما برابر مادرشون میروند همون مردی کاری میکنن. فرق ندارد اون دختر است یا پسر است. مثلا قهرمان سیوم ما بی بی سیوده دخترش سنفی هشت میخوند و برابری او میرود و کار میکند که به فکر من بسیار یک حالت نگوار است.
یک مؤلف تا کجا میتواند همدرد قهرمان یا پرسنج خود باشد؟ شما خود را همچون مؤلف بی طرف و یا بی حس میشمارید؟
در ژورنالیستیک البته به ما میاموختند که در فکولته ژورنالیستیک اصلا در ریداکسیا میاموزند که ما باید بی طرف باشیم ژورنالیستان، یعنی که بالانس رویا کنیم، موازنات و بی‌طرفی خود مثلا نسبت به موضوع نشان دهیم. اما به نظر من وقتی که شما علاقه به حیث رژیسور به موضوع نگاه میکنید، بی‌طرفی ظاهر کردن تماما نمیشود.
بعد از پخش فیلم مردکار در شبکه یوتیوب، خب سر و صداهای زیاده را در شبکه های اجتماعی به میان آورد، کمک های زیاده هم به قهرمان های فیلم شما رسید. فکر میکنید رسالت شما با همین به اتمام رسید؟
راستی گپ نی، مقصد من البته کمی دیگر بود. من میخواستم که مثلا وزارت مهنت توجه کند و مشکل اونو حل کند، اما در اوغوز طوری گفتم وزارت مهنت توجه نکرد افسوس، اما نفرانی بودن که خواستن کمک خود به اونو رسانند و اینم خوب است، چون که تو امروز من با اون بانوها در علاقه هستم، زنگ میزنن. راستی گپ تو امروز من از پخش این فیلم علاقه زیاده از 4 ماه گذشت، تو امروز آدمای هستن که با اونو کمک میبرند. مثلا من با زلفیه، همون زنی که دو دخترش همه روز در خانه میگذارد و میرود، با اون چند روز پیش هم صحبت شدم. در این مدت یعنی در 4 ماه اون خیلی کمک پولی زیاد گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید که روی موج‌های رادیوی آزادی پخش می‌شود. مهمان امروزه ما هستند مهپور کیراموف، مؤلف فیلم مردکار و روزنامه‌نگار تاجیک. صحبت را ادامه می‌دهیم.
شما در آغاز صحبت گفتید که موجودیت چنین بازار و مردکار، بازار مردکار، بازار زنان یک شرمندگی است. چرا؟
ببینید، ما درباره استقلالیت صحبت میکنیم، همه روزه میگویم که شکرگزار باید باشیم، چون که وطن ما امروز گلگل شکوفان است، مشکلاتش نیست. اما وقتی شما مثلا این چیزا در تلویزیون های دولتی میبینید، در تصورتون تماما یک کشوری خیلی آباد و آروم مثلا در نظرتون پیدا میشد، اما وقتی شما یک قدم بیرون از پایتخت میروید، شما میبینید که حقیقت واقعیت تماما دیگر است. من البته میفهمم که برای چی تلویزیون های دولتی همه وقت جهتی گویم خوبی شاید روزگاری ما رو نشان میدین، اما به نظر من باید این پهلوی موضوع هم نشان داده شود.
فیلم نوی شما سلکنده که همین چند روز پیش پخش شد، در باره زندگی سختی ساکنان یک دهه دوردست در ناحیه کوهستان مسجد قصه میکرد. پیش از آن فیلم علی چار هم در باره زندگی سختی ساکنان یک دهه دوردست در ولایت بدخشان نقل میکرد. فکر نمیکنید که روی دشواری های زندگی مردم تمرکز کردید و از پدیده های مثبت کنار جویی میکنید؟ در نتیجه خب این خلاصه پیش میاد که زندگی تاجیکان به خصوص زنان خیلی سخت و سنگین است.
اگر من بالای سختی های زندگی مردم توجه نکنم. پس کی باید کنن؟ به نظرم بسیار است.
تلویزیون های دولتی ما بیشتر روی پهلوهای یعنی مثبت خوب زندگی مردم تمرکز می‌کنه، اما شما از این طرف فکر نمی‌کنید که کار هر دوی شما یک گونه است؟ آنها خوب تنها یعنی از یک بهش می‌خوان تصور کنن، شما یک دوزخ می‌خواید.
خوب ببینید، در دایره فعالیت روزنامه‌نگاری من سال‌هایی بود که من مثلا خیلی زیاد درباره پهلوهای مثبت حیات در تاجیکستان نقل میکردم. مثلا همون لایحه سلام سوسیدی روستیگاب ما 187 یا 85 ویدیو آماده کردیم، همش موضوعهای مثبت بودند. درباره مثلا کمبودی ها ما اصلا صحبت نمیکردیم. من گفتنی نیستم که مثلا امروز من تنها درباره کمبودی صحبت میکنم. حالا در دایره مثلا فعالیتی من همچون ریژیسور و همچون ژورنالیستی مستقل، من تنها 3 فیلم آماده کردم که اون البته تنها درباره پهلوهای سخت زندگی مردم بود، اما این معنای اون را ندارد که فردا من مثلا درباره پهلوهای خوبش هم نقل نمیکنم. البته این گونه موادها هم میشود در آینده.
فیلم های تهیه کرده شما اساسا در دایره لایحه های گرانتی عملی میشوند، موضوع های شما را کی انتخاب میکند؟ کسانی که گرانت میدهند و یا خودتان؟
نه، البته تنها خودم. مثلا در جامعه یک اندیشه بسیار قالبی پیدا شده است که اگر گرانت باشد پس اونها دیکته میکنند که تو چی موضوع باید از پسش شوی. درست؟ این گونه نیست. من نمیدونم برای چی شما خیلی فکر میکنید، این خیلی نیست. موضوع ها از جانب هر یک مثلا مؤلف مستقلانه پیشنهاد می شوند و تا امروز مثلا یکم سازمانی که به من مثلا مبلغ پیشنهاد کرده است برای مثلا بنابر گرفتن این یا آن فیلم، تا امروز نگفتند که نه محبوره این موضوع با ما جالب نیست، موضوع دیگر از پیش شد. نه، این خیلی نبود. تا امروز مثلا من مستقلانه خودم پیش نکنم و دخالت هم نکردم.
خب است، انتظار شما از این فیلم ها چیست؟ مثلا شان و شهرت، جایزه ها در فستیوال ها، راضی بودن از خود، مبلغ یا حل مشکل مردم؟
حل مشکل مردم. حالی مشکل مردم، چون که من چند بار مثلا در اینترویو دیگرم تکرار کرده بودم و گفته بودم که اگر پس از نشر مثلا پروبلم های مردم، مشکلات مردم حل نشود، پس من به مقصد نرسیدم، پس اون فیلم یک
معرفی خود نرسید.
بله.
خب یک سال دیگر داشتم و بعدا درباره فعالیت روزنامه‌نگاری شما میخواستم بپرسم. لایحه نیروی شما در چیز خواهران شما کمی پیش از اون یادآور شدید، اصلا صحبت با زنان موفق را در بر میگیرید. فیلم های مردکار و سیلکنده باشند، بیشتر درباره زندگی سختی زنان در منطقه های دوردست تاجیکستان قصه میکند. به نظر شما مشکلات اصلی زنان تاجیک امروز کدام ها هستند؟
مشکلات خیلی زیادن راستی گپ. اگر خوب نمبر کنیم، اگر به نظر من در جامعه امروزه ما افسوس، اما زن تا حال در زینه پایان تر است به نظر من از هر نگاه. حتی اگر مثلا اگر در مثال زنهای مردکاری که از مثلا در برای زندگیشون من فیلم آماده کردم، اگر در مثال اونو نگاه کنیم به موضوع، ببینید که همه آنها نخوندند و مردهای خانوادهشون ضرور هم نشمردند که این زنها باید حالو در اوون کودکی به مکتب روند، تحصیل کنند، بعدن به دانشگاه روند. یعنی زن جایگاهش همیشه صد قدم دورتر از مرد است در جامعه ما.
هر چند سال های اخیر اینقدر با معاملی شدن؟
بله، هر چند. بله. ببینید همین زن هایی که در مرد کار بزرگ هستند، همه اشون تقریبا تو صنف 4 تنها مکتب خوندن. خیلی این امکان دارد من نمیدانم. اکنون ببینید که اگر همین مشکل حل نشود، فرزندان اونها هم دوچاری همین پرابلم میشوند. برای چی؟ چون که اونها وقت ندارن، مبلغ ندارن که فرزندانشون مکتب خواند. مثلا در همون مردی کار بزرگ اگر شما روید دو بینید، طوری گفتم همون دختری که صنف 8 است مکتب نمی رود. چون که وقت نداره، چون که مبلغ باید یابد برابری مادر. باز کودکای هستن که از اونو خورترند و اونا هم مکتب نمیخوانند. یعنی که این پروبلم هیچگاه روی حل خودشان نمییابد. بله، اگر امروز مثلا همین پروبلم حل نشود، پس تقدیر اونا در فرزندانشون تکرار مییابد. بله، به نظر من در جامعه امروزه ما نقش زن کمتر باید توجه بیشتر شود و نگاه مردم هم دیگر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودند مهبار کرامو و روزنامه‌نگار و مؤلف فیلم مردی کار. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه اینجا باشم.